سلام، من محمدم و اینجا پادکست صحنه جرمه. خیلی خوشحالیم که دوباره این فرصت رو پیدا کردیم که با یه قسمت دیگه شما رو با خودمون همراه کنیم. در ضمن فراموش نکنید که محتوای این اپیزودم مثل خیلی از اپیزودهای دیگه‌مون به دلیل خشونت زیادی که تو بعضی از بخشاش هست واسه همه افراد به ویژه بچه‌های کم سن و سال مناسب نیست و به هیچ عنوان بدون هنسفری اقدام به شنیدنش توی جمع نکنید. نکته پایانی هم که این چند وقته مرتب ازتون خواستیم اینه که چون پادکست صحنه جرم هنوز واسه خیلی از علاقه‌مندای ژانر جنایی ناشناخته است و ما هم تو مسیر معرفی خودمون به بقیه روی کمک و همراهی شما عزیزان شدیداً حساب کردیم، پس لطفاً ما رو از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعیتون به دیگران معرفی کنید و ما رو هم تک کنید. امروز میخوام ببرمتون استارف دراک، یه سرزمین عجایب زمستونی که قرار خیلی زود به جز این لقب جالب یه سری القاب ترسناک دیگه هم یادش بکشه. چرا این القاب ترسناک انتظار این منطقه رو میکشن؟ چون به زودی قرار سه زن به طرز وحشیانه کشته بشن و جنازه هاشون تو این سرزمین عجایب زمستونی پیدا بشه. بذارید اول داستان با یه نفر که کار زیاد باش داریم هم آشناتون بکنم. دیوید راکولیا ساکن شهر لاسال تو ایلینویز تو 1960. دیوید زمانی که این جنازه ها پیدا میشه 7 ماهش و قرار خاطره این سه جنازه حالا تو ذهنش باقی بمونه. منطقه لاسال هم که منطقه مهم داستان امروز ماست تو 100 مایلی جنوب شرقی شیکاگوه که یه شهر کم جمعیت دورافتاده منزویه که همه تقریبا توش همو میشناسن. بنابراین وقتی سه تا جنازه پیدا میشه که بوی قتل و جنایت فجیع ازش میاد طبیعیه که فضای منطقه طوری باشه که انگار یه فاجعه خیلی بزرگ اتفاق افتاده. به همین دلیل هم است که خیلی سریع و بعد از این حادثه اعتماد و امنیت توی منطقه معنی خودشو از دست میده و درای خونه ها که تا قبل از این حادثه روی همه باز بود چهار قفله میشه و گرد ترس تو همه جای شهر پاشیده میشه. همه از ترس یه قاتل روانی بیرحم خودشونو یا تو خونه حبس کردن یا اگه جایی خارج از محل جرم واسه موندن دارن بارو بندیل و اغل منقل رو جمع کردن و از ترس جونشون تا زمان پیدا شدن قاتل زدن به چاک جاده. الان اهالی منطقه تو شوک این جنایتن که یه شوک عمیق‌تر هم بهشون وارد میشه. پلیس اعلام میکنه که احتمالاً قاتل یکی از مردا یا زنای محلی همون منطقه است. البته احتمال مرد بودنش حالا بعداً بهتون میگیم که چرا بیشتره تا اینکه قاتل زن باشه. اعتمادا کم شده بود. با این کشف جدید پلیس اون یه کوچولو اعتماد باقی مونده هم از بین میره. بذارید اینجا یه نکته‌ای هم بهتون بگم. ما تو تیم صحنه جرم واسه انتخاب این داستان خیلی با هم مشورت کردیم که این داستان رو براتون آماده کنیم یا بریم سراغ یه داستان دیگه. یکی از دلایل اصلی انتخاب داستان امروز ما یه موضوع جذابه. جالبه بدونید که بخش اصلی محتوای این مستند رو پسر اون دادستانی تهیه کرده که پرونده این قتلا رو هم پیگیری می‌کرده. اتفاقا خیلی هم جالب و بدون جانبداری مستند و تهیه کرده. خلاصش کنم، ما هم این داستان رو فهمیدیم و به خاطر همین نکته جالبش این داستان رو براتون انتخاب کردیم. بگذاریم، وقتشه که بریم سراغ داستان و موشکافی کردن قتلا. سه تا خانم متأهل که واسه تفریحات زمستونی رفتن پارک زمستونی استارف دراک چند مایل اون طرفتر از اقامتگاه اصلی پارک جنازه هاشون پیدا میشه. لیلیان اوتینگو میلدر لینکویست 50 ساله و همراه فرانسیس مورفی 47 ساله این سه زن مقتول تو این پرونده رو تشکیل میدن. قتل این سه زن باعث بیمادر شدن 9 تا بچه شده. پس پلیس فکر ماسمالی کردن و اهمالکاری و پیچوندن رو باید از سرش بیرون کنه. اما سوال اینجاست، این سه زن میانسال چه چیز جذابی داشتن که هدف این قتل ناگهانی تو منطقه قرار گرفتن؟ بریم به دوشنبه 14 مارس 1960 تا ببینیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده. فرانسیس مورفی یکی از مقتولین با دو تا دیگه از دوستاش، یعنی میلر و لیلیان، معمولاً واسه لذت از تفریحات زمستونیشون میرفتن پارک زمستونی استارفراک. اونا تو اون روز خواستم تصمیم میگیرن واسه پیاده روی و معاشرت با هم برن اونجا. رو همین حسابم اول میرن پارکینگ اقامتگاه و ماشیناشون اونجا پارک میکنن و بعدم میرن ساختمون اصلی اقامتگاه و اتاقاشون اونجا تحویل میگیرن و چیزای با ارزششون رو تو اتاق میذارن و تا ظهر میمونن و بعدم میرن نهار تا عصر واسه پیاده روی همیشگیشون آماده بشن. پیاده روی عصرونشون شروع میشه. یکم از زمانشون رو کنار آبشار یخی سنت لوئیس میگذرونن و یه چندتای عکس میگیرن و بگو بخند میکنن و آماده برگشتن میشن، ولی متاسفانه اصلا قرار نیست که دیگه برگردن. این آخرین دوره همی این سه زن شاد و فعاله. سه‌شنبه 15 مارس 1960 همسر یکی از این سه زن با اقامتگاه زمستونی تماس میگیره و پیگیر همسرش میشه. خب از اینکه برنگشتن نگران شد و به عنوان اولین اقدام تصمیم گرفته با اقامتگاهی قرار زنش توش باشه الان تماس بگیره. البته شبش یه طوفان نسبتاً بزرگی هم اتفاق افتاده بود و باعث شده بود برق منطقه بره و بخش زیادی از منطقه تو دل خاموشی و تاریکی عمیق فرو بره. به خاطر همین همسر فرانسیس فکر میکنه شاید به خاطر این طوفان بعد از خروج از اقامتگاه مجبور شدن یه جایی وایسن یا حتی دوباره برگشتن اقامتگاه زمستونی و قرار گذاشتن وقتی که اوضاع بهتر شد دوباره حرکت کنن. یه روز دیگه میگذره و بازم خبری نمیشه. نگرانیشون بیشتر میشه. هیچ کس نمیدونه الان این سه زن کجان. پس تو تاریخ چهارشنبه 16 مارس 1960 تصمیم میگیرن یه سرکی به اتاقاشون بکشن و تو اقامتگاهی زمستونی استار راک یه چکی بکنن ببینن که هستن یا نیستن. میخواستن مطمئن بشن. همین کارم میکنن. رو تختی ها تر و تمیز و مرتبن و ساکاشون هم دست نخورده و باز نشده است. ماشیناشون هم که بیرون همون جایی که اولین بار پارکش کرده بودن مونده بودن و کلی برف طوری روشون نشسته بود که بعید بود بشه به راحتی تکونش داد. حالا دیگه ماجرا بیشتر از اونی که باید نگران کننده باشه همه رو نگران کرده. اینجاست که دیگه احتمال اصلی که همه میدن اینه که این سه تا زن تو پارک زمستونی استارفراک مفقود شدن و عملیات جستجوی پلیس باید خیلی زود شروع بشه. عملیات پلیس انجام میشه و خیلی زود به یه صحنه جرم وحشتناک ختم میشه. بیل دنلی خبرنگار محلی 29 ساله یکی از کساییه که الان تو صحنه جرم حاضره. تقریبا یه 8 سالی سابقه خبرنگاری داره و خیلی بی تجربه نیست، ولی این وحشتناکترین اتفاقیه که تو این چند سال اخیر داره تجربه میکنه. جایی که توش حاضره یه زیبایی خوفناک داره. یه دره زمستونی با یه آبشار که خب طبیعتاً تو این فصل یخ زد و یه جذابیت و شکوه خاصی به اونجا داده. اما هرچی به زمان تاریکی تو این دره نزدیکتر میشیم تمام این زیبایی ها جاشونو به وحشت و سکوت و ترس میدن. انگار برف و سکوت تو روز قراره باعث لذت بشه و تو شب فرو ببرته تو عمیق ترین ترسایی که میشه تجربه کرد. کنار این زیبایی با شکوه خوفناک البته جنازه سه زنم دیده میشه که به طرز فجیعی به قتل رسیدن. همین صحنه کافیه که دره زیبا تو کسری از ثانیه تمام زیبایی خودشو با یه وحشت نفرت انگیز جایگزین بکنه. وضع اجسادم اینطوریه که میگم اجساد این سه تا زن روی زمین کنار هم افتادن، نه اینکه دراز کشیده باشن و از سرمایه یخ زده باشن، نه، پاشون بازه، لباسای زیرشون پاره شد و صورت و بدنشون پر از خونه. چیزی که از ظواهر این جنایت مشخصه اینه که تجاوز و قتل به طور قطع تو این صحنه جرم اتفاق افتاده. بیل دنلی که از نظر فلسفی با مجازات اعدام مخالف بود و چند تا مقاله هم در مورد این نظریش نوشته بود، تو اون لحظه بعد از دیدن این جنایت فجیع تو دره سنت لوئیس نظرش کاملا عوض شد و فکر میکنه فقط مجازات اعدام میتونه داغ و درد ناشی از یه همچین جنایتی رو تا حدودی سرد کنه. لیلیان و فرانسیس و میلدر به طرز فجیعی کتک خوردن. میزان خون روی صورتشون انقدر زیاده که انگار قاتل تقریبا تا مرز بریدن سرشون پیش رفته باشه. بعضی از استخون‌ها شکسته بودن یا در رفته بودن. شاهدای عینی که تو این صحنه جمع حضور دارن قطعاً تا مدت‌ها نمیتونن جزئیات تکون دهنده این جنایت رو فراموش کنن. بیل دانلی خبرنگارم میگه به عنوان یه خبرنگار عکس میگیری و داستان رو بازگو میکنی و تحقیقات رو پیگیری میکنی، ولی اینا همشون باعث میشه شب که میخوای بخوابی کابوس این اتفاقات بیاد سراغت و ذهنتو شدیداً درگیر کنه، تا جایی که خیلی جا حتی ممکنه تا رها کردن حرفت هم پیش بری. حالا با پیدا کردن این اجساد که وضعیت ظاهریشون مسجل میکنه که به قتل رسیدن، تحقیقات پلیس قرار شروع بشه. خیلی سریع تصمیم گرفته میشه تا پلیس ایالتی مسئولیت تحقیقات این قتل سگانه رو به عهده بگیره. پلیس ایالتی کلانتری و البته هارلن وارن دادستان ایالتی منطقه لاسال هر کدوم به صورت جدی و جداگانه این ماجرا رو دارن پیگیری میکنن. این آقای هارلن وارن دادستان منطقه لاسال آدم خاصیه، لاغر و عینکیه، دهنش به خاطر اینکه پشت به پشت سیگار روشن میکنه بوی خیلی تندی میده، دندونای نامرتب و زرد و درب و داغونی داره. خلاصه کم عجیب نیست این بابا. تحصیلات خاصی هم تو زمینه حل پرونده‌های جنایی نداره. وقتی در مورد پرونده صحبت میکنه چشاشو یه جوری میبنده که انگار داره میره تو خلسه، یا با بستن چشاش داره یه بار دیگه میره تو صحنه جرم. حالا این بابا با این حالش یکی از مسئولین مهم حل این پرونده است. روز پیدا کردن اجساد باهاش تماس میگیرن و مجبور میشه ناهار و بازی تو کلاب و ول کنه و خودشو برسونه صحنه جرم دره سنت لوئیس. وقتی میرسه پلیس همه جا رو نوارکشی کرده و داره سعی میکنه صحنه جرم رو بررسی کنه. وارن داره اون اطراف چرخ میزنه که یهو پاش میخوره به یه چیز نسبتاً صفر. نظرش جلب میشه. خم میشه و شروع میکنه به کنار زدن برفا. یه شاخه درخت زیر برفا پیدا میکنه که به نظر میرسه که احتمالاً به عنوان آلت قتل ازش استفاده شده. این احتمال البته بعدن تو کالبد شکافی به یقین تبدیل میشه، چون خورده چوبایی که از تو صورت یکی از قربانی ها بیرون میکشن این نظریه چوبو تقویت میکنه. یه دوربین عکاسی هم تو صحنه جرم پیدا میشه که از اونم به عنوان سلاح واسه حمله و ضرب و شتم وحشیانه اون زنان استفاده شده بود. تنابم یه مدرک دیگه ایه که تو صحنه جرم پیدا شده و واسه بستن زن و تجاوز بهشون به وسیله قاتل متجاوز استفاده شده بوده. طبیعتاً بعضی از این شواهد دال بر وقوع تجاوزه که باعث میشه پلیس دنبال یه جنایتکار و قاتل متجاوز بگرده. اما یه سرنخ ویژه دیگه هم دست پلیس میفته. قربانیای این پرونده درست چند دقیقه قبل از مرگشون یه سری عکس گرفته بودن که یه چیز خیلی مهم توش داره خودنمایی میکنه. یه مرد غریبه عجیب تو بک‌گراند یکی از عکس‌ها دیده میشه که ممکنه قاتل احتمالی باشه یا حداقل اطلاعات خوبی در مورد این جنایت داشته باشه. این یارو آخرین نفری بوده که قبل از به قتل رسیدن این سه تا زن اون نزدیکی‌ها بوده. پس آدم مهمیه. جنایت دره سن لوئیس به حدی مهم و بزرگه که بزرگترین رسانه‌های آمریکایی واسه پوششش نماینده‌های خودشون رو می‌فرستن تا از نزدیک روند بررسی تحقیقات رو پیگیری کنن و واسه رسانه‌هاشون و مردم مخابره کنن. فضای رسانه‌ای طوریه که هر روز سوالای مهمی داره پرسیده میشه. مثلا اینکه قاتل یا قاتلین کیا بودن؟ چرا اون زنا رو کشتن؟ چرا بهشون تجاوز شده؟ چرا ازشون دزدی شده؟ کسی که این جنایت رو مرتکب شده مرد بوده یا زن؟ تحقیقات پلیس تا الان چه پیشرفتی داشت؟ و خلاصه از این مدل سوالات. هارلند وارن دادستان میگه ما از طریق رد پاهای این زنا میدونستیم که از کدوم سمت به طرف دره سنت لوئیس رفتن. این رد پاها از کلبه شروع میشد، بنابراین ممکن بود که قاتل موقع خارج شدن زنا از کلبه اونا رو دیده باشه و تعقیبشون کرده باشه. بعد از این نظریه پلیس بازار شایعات شدیداً داغ میشه. خیلی‌ها معتقدن که کارکنای استاردرا که کلبه‌های اقامتگاه زمستونی رو مدیریت میکنن تو این جنایت‌ها نقش دارن. خیلی‌ها معتقد بودن که خانواده اسپیروس تو این قتل‌ها درگیرن. به خاطر همین نیک اسپیروس که مالک لوژ استاردراکه خیلی هم نگران اینه که این ماجرا به کارش ضربه بزنه و تقاضای مشتریاشو کاهش بده و این داستانا، تصمیم میگیره دست به کار بشه تا زودتر این ماجرا جمع شه. به هر حال طبیعیه که بعد از این اتفاق مردم خیلی راغب نباشن برن استاردراک. خب بالاخره یه ترس خاصی داشتن که داشت تأثیر مستقیم رو کسب و کار نیک اسپیروز و خانواده‌اش میذاشت. رو همین حساب نیک اسپیروز 30,000 دلار به شوهرای این سه تا زن به قتل رسیده به عنوان یه چیزی تو مایه‌های غرامت میده و 5 بخش بزرگ تو لوژ خودش درست میکنه و شروع میکنه به بازاریابی سنگین تا کسب و کارش با مغز زمین نخوره. از اون طرف هم پلیس تصمیم میگیره تست پولیگراف یا همون دروغ سنج رو از کارکنای لوژ اسپیروز بگیره تا اگه واقعا به این جنایت ربطی ندارن لکه‌ای روی اعتبارشون نباشه. با مطرح شدن اسم خانواده اسپیروز، جورج اسپیروز پسر نیک اسپیروز جزو مظنونین این پرونده در نظر گرفته میشه. پس جورج جزو اهداف اصلی پولیگراف پلیس به حساب میاد. جورج اسپیروز به پلیس میگه موقع وقوع جنایت ها اونجا نبوده ولی بعضی از کارکنای لوژ با این ستا قربانی دیده. بنابراین با توجه به ماهیت تجاوزکارانه قاتل، توجه پلیس به کارکنای مرد لوژ جلب میشه و واسه بازجویی و تست پولیگراف میرن سراغشون. کسایی که بهشون مشکوک بودن و با قربانی ها دیده شدن تو اولویتن و انتخاب میشن تا مورد بازجویی پلیس قرار بگیرن. چستر ویگر و دوستش استنلی تاکر که با هم تو آشپزخونه کار میکردن جزو مظنونین دیگه این پروندن. تقریبا همه اعضای لوژ استاردراک جزو مظنونین بالقوه پرونده به حساب میومدن. نیک مالک استاردراک واسه دادن اطلاع در مورد قاتل پاداش تعیین کرده. بنابراین انگیزه دریافت پاداش باعث شده تا مردم به هر شکلی این ماجرا رو پیگیری کنن و مرتب با پلیس در تماس باشن. وقتی هم که پای مردم به ماجرا باز بشه، بازار گمانه‌زنی ها داغ داغ میشه. یه بار این نظریه که اینقدر کار مافیاس مطرح میشد ولی خیلی زود رنگ میباخت، یه بار دیگه این موضوع مطرح میشد که یه روانی که از تیمارستان تو مقطع فرار کرده بود احتمالاً این جنایت رو مرتکب شده، ولی این نظریه هم عمر خیلی زیادی نداشت. حتی این نظریه که این کار یک یا چند قاتل مردم که بر مبنای تجاوز داشت بهش بها داده میشد تا حدودی زیر سوال بود، چون هیچ اسپرمی تو صحنه جرم پیدا نشده بود و واسه همین معمای قتل مرتب داشت پیچیده تر از قبل میشد. چند ماهی میگذره، تحقیقات خیلی کند داره پیش میره، ولی یه سوال مهم مطرح اونم اینه که چرا پلیس اولین و مهمترین مدرکشو خوب بررسی نمیکنه؟ اونا میتونستن تصویر مردی که تو آخرین عکس قربانی ها دیده میشه رو بررسی کنن، ولی این کارو نکرده بودن. از نظر پلیس هم این مدرک خیلی قابل استناد و درست حسابی نیست. ظاهرا موقع گرفتن عکس دست خانم اوتینگ لرزیده و یه عکس دوتایی از یه نفر گرفته که معلوم نیست دقیقا کیه و کمکی به حل پرونده نمیکنه. 8 ماه از شروع کار روی این پرونده داره میگذره و روز به روز داره به تبدیل شدنش به یه پرونده سرد حل نشدنی نزدیک و نزدیکتر میشه. مردم خیلی ترسیدن و تقریبا کسی به اون پارک و لوژ خانواده اسپیروز نمیره. زمان در حال سپری شدن و خبری از هیچ مظنونی نیست. رسانه‌های شیکاگو شدیداً پلیس و دادستانی رو تحت فشار قرار دادن و سرزنش میکنن. به خاطر همین فشارا هارلن وارن دادستان لاسال میره کلانتری لاسال پیش شریف یوتسی تا یه درخواست مهم ازش بکنه. اون از کلانتر میخواد که وین هنس و بیل دامت رو منحصراً در اختیارش قرار بده تا یه فکری به حال این پرونده سخت بکنن. وین یه کشاورز و یه جنتلمن و یه پلیس عالی و خوشنامه. دامت ولی یکم متفاوته، اما به عنوان یه پلیس موفق و سختگیر مطرحه که بعض وقتا از روش غیر معمولم استفاده میکنه. ترکیب این دوتا با هم میتونست پلیس خوب و بد معروف رو رقم بزن و به وارن کمک بکنه تا از زیر فشار مردم و رسانه خارج بشه و پرونده رو حل کنه. خب کانسپت پلیس خوب و بد تو سال 1960 هنوز یک کانسپت جدید و به درد بخور بود و مثل الان نخنما نشده بوده. بنابراین پیشنهاد و درخواست هارلن وارن قبول میشه و این زوج پلیس کارشون رو زیر نظر وارن شروع میکنه. با اضافه شدن هس و دامت برنامه اینه که دوباره تمام شواهد قدیمی و جدید رو بررسی کنن. همه مظنونا باید دوباره به چشم مظنون بهشون نگاه بشه تا در نهایت به یه سرنخ جدید برسن. پلیس و دادستانی در حال بررسی شواهدن که خیلی ناگهانی هارلن وارن یه تیکه از یه طناب گره خورده که از مچ دست مقتولا جدا شده بود و برمی‌داره و شروع می‌کنه به شمردن تعداد رشته‌های طناب. تعدادش 32 رشته است. این نشون دهنده اینه که احتمالاً این طناب از لوژ اسپیروز اومده، چون اونان که معمولاً از طنابای 32 رشته ای استفاده میکنن. بنابراین با هماهنگی خود نیک اسپیروز شبونه وقتی که کسی نیست خودش رو میرسونه به لوژ اسپیروز و میره تو آشپزخونه و روی یه جالباسی یه قرقره نخ میبینه. یه تیکه از نخ اون قرقره رو میبره و نصف شب برمیگرده دفترش و رشته ها رو میشموره. رشته ها 20 تا و توپ تناب 12 تا، یعنی سرجم 32 رشته است و با تناب موجود توی صحنه جرم مطابقت داره. صبح بلافاصله با جان رید متخصص پلیگرافشون که به شدت شناخته شده است تماس میگیره و اونا هم خیلی سریع یکی از اپراتوراشون به اسم استیو رو میفرستن تا تست رو انجام بده. بند و بساط پلیگراف استیو تو طبقه دوم یکی از کلبه ها به پا میشه و دامت و هست کارکنای لوژ واسه تست پلیگراف میارن اونجا. یکی از کسایی که تو این تست شرکت میکنه یه مرد جوان خوشتیپه، البته از نوع پسرای خوشتیپ دهه 60، با یه مدل موی جالب به اسم چستر ویگر. چستر مسئول شستن ظرفا تو آشپزخونه است. بودنش تو آشپزخونه باعث میشه که بیشتر زیر ذره بین پلیس و دادستانی باشه. چستر کار درست کردن رشته‌های طناب هم انجام میده و مدل درست کردنش هم یه بار برای همه‌شون اجرا میکنه. ادعاش اینه که به کمک این رشته طنابا گربه‌های کوچیک درست میکنه و واسه حیوونا تو پارک تله میذاره. استیو مسئول پلیگراف معمولا با مظنونا یه روب یا نهایتا نیم ساعت صحبت میکرد، اما این دفعه کارش 4 ساعت طول میکشه. وقتی که استیو بالاخره از اتاق میاد بیرون صورتش مثل ملافه سفید شده. بدون هیچ معطلی میگه که ببینید، چستر ویگر 100% همون کسیه که این قتل رو مرتکب شده. با جدیت و قویاً یه بار دیگه تکرار میکنه که هیچ شکی تو این موضوع نداره که چستر ویگر قاتل مورد نظره. خب الان با یه سند محکم و قوی تو اون دوره، یعنی تو دوره 1960، میشه گفت که پلیس و دادستانی دیگه یه مظنون درست و حسابی تو دستشون دارن و قراره از زیر بار این فشار سنگین از طرف مردم و رسانه‌ها خارج بشن و یه نفسی بکشن. خب حالا که تا اینجای داستان یه مظنون پیدا کردیم، بریم ببینیم این چستر ویگر تازه کشف شده کیو چیکار است اصلا. خانواده چستر شکارچی راکونن. این منطقه هم که واسه شکارچیای راکون مثل بهشت میمونه، چون دره راکوناست. بچگیش هم خیلی جالب نیست. چستر تو دوران بچگیش خیلی بچه بجوشی نبود و بیشتر به عنوان یه بچه گوشه‌گیر و تنها عجیب که اونچنان دوستای زیادی هم نداشت شناخته میشد. تو دوران بزرگسالیش هم که پاش به اینجا باز شده، البته خیلی پاک و مطهر نیست، یا حداقل شایعات طوریه که تمام سوءظنایی که بهش هست و خیلی باورپذیرتر میکنه. مثلا شایعه شده بود که چستر زنشو مورد آزار و اذیت جنسی قرار میده. پلیس اینو بررسی میکنه و متوجه میشه که خیلی ها اینو باور دارن و فکر میکنن که چستر از یه نوع اختلال خاص روانی رنج میبره که یه ارتباطی به این رفتارهای جنسیش با همسرش داره. و البته از همه اینا مهمتر اینه که اگه اون همسرش رو مورد آزار جنسی قرار میداده، پس نظریه ارتباطش به سه قتل اخیر به خاطر ماهیت تجاوزکارانه قاتل خیلی جدی‌تر از قبلم میتونه پیگیری بشه. خیلیا دلیل این اختلال روانی جنسی احتمالی و تجاوز احتمالی بهش تو 12 سالگی میدونن. علت استفاده من از واژه احتمالی اینه که اینا همشون به صورت شایعاتی مطرح میشن که فعلا و توی مقطع هنوز به شکل قطعی واسه پلیس ثابت نشدن. اما خب به هر حال سابقه خلافکاریاش تو نوجوانی این شایعه رو بیشتر به سمت واقعیت سوق میده تا چیز دیگه. از اون طرف هم درسته که اسپرمی تو صحنه جرم از قاتل پیدا نشده، ولی قاتل میتونسته این ماجرا رو کنترل کنه و اونو جای دیگه لای اون همه برف ریخته باشه و بعدم هیچ اثری ازش باقی نمونده باشه. پس نبودن اسپرم خیلی چیزی رو ثابت نمی کنه. اما اتفاق مهم جای دیگه ای افتاده، اونجایی که 7 ماه قبل از وقوع این قتلا یه مورد تجاوز تو پارک مدیسن اتفاق افتاده بوده که نکته مهم و حساسش اینه که محل وقوع این تجاوز شدیداً به محل زندگی چستر ویگر نزدیک بوده. بعدم پلیس متوجه وجود یه نامه میشه که یه معلم زن به اسم سو اوساپک نوشته بود که خیلی از گره ها رو میتونه باز کنه. حالا جریان این معلم و این نامه چیه؟ سو اوساپک میگه یکی از دانش آموزاش در مورد تجاوزی که تو پارک مدیسن بهش شده بود باهاش صحبت کرده بوده قبلا. این دختر نوجوان با دوست پسرش تو مسیر پارک بودن که یه مرد که مسلح هم بوده میاد سراغشون و یه طناب به دختره میده و میگه که دستای دوست پسرش رو ببنده. اول قرار بود که طرف کیف پولاشون رو ازشون بدوزه و بعدم ولشون کنه برن، ولی ولشون نکرد و از فرصت بی‌دفاعی و بسته بودن دست و پای دوست پسر اون دختر واسه تجاوز به اون دختر نهایت سوء استفاده رو کرده. مرد متجاوز تمام مدت و اونم تو شرایطی که اسلحه‌ش رو گذاشته بود رو سر دختره بهش تجاوز کرده. اونا این ماجرا رو واسه 2 تا از افسرای پلیس مطرح کرده بودن، ولی اون پلیسا باور نکرده بودن و بهایی بهشون نداده بودن. این ماجرا که 7 ماه قبل از جنایت سگانه استار راک اتفاق افتاده بود از طرف افسر پلیس هس و افسر پلیس دامت نادیده گرفته شده بود، همینایی که الان دنبال حل این پروندن. حالا هویت اون مرد متجاوز مهمترین قسمت ماجرای پارک متیسنه که ماجرا رو حساس‌تر هم می‌کنه. این مرد متجاوز همون چستر ویگره که الان به عنوان مظنون اصلی این پرونده اسمش مطرحه. خانم اوساپک میگه که وقتی واسه اولین بار خبر این قتل رو از رادیو شنیدم و فهمیدم که به 2 نفر از اون 3 زنی که کشته شدن تجاوز شده، دیگه شکی نداشتم که شاگردم راست میگفت و چقدر خوششانس بوده که الان زنده است. شاگرد نوجوان خانم اوساپک گفته بود که این متجاوز دستشو با یه تناب چند لایه بسته بوده. الان خانم اوساپک میدونه که رد پای تناب هم توی جنایت سگانو هم توی اون تجاوز قدیمی وسطه. صحبت تنابم که میاد وسط خود به خود پای چستر به ماجرا باز میشه. روی همین حساب نامه معروف از طرف خانم اوساپک نوشته میشه و واسه پلیس ارسال میشه. پلیس هم با عکسای چستر میره خونه اون دختر نوجوان. برنامه‌شون هم اینه که عکسای چستر رو واسه شناسایی به اون دختر نشون بدن. به محض اینکه عکسای چستر رو بهش نشون میدن، دختره شروع میکنه به گریه و جیغ و داد و در نهایت هم چستر رو شناسایی میکنه. البته دوست پسرش هم بعد دیدن عکسا خیلی سریع چستر رو شناسایی میکنه تا دیگه هیچ حرف و حدیثی باقی نمونه. اینجاست که دیگه کاراگاه‌های پرونده یعنی هس و دامت چستر ویگر رو دستگیر میکنن و به عنوان متهم اصلی این قتل سگانو تجاوز تو پارک مدیسن به این دختر نوجوان به عنوان مظنون اصلی وارد پرونده میکنن. چستر وارد اتاق بازجویی شده. کارگاه پلیس مسئولیت بازجویی از چستر رو واسه 3 جنایت هولناک دره سنت لوئیس به عهده داره. کارگاه بهش میگن ببین به نفته که اعتراف کنی، با توجه به شواهدی که علیهت هست به هیچ عنوان نمیتونی از این ماجرا قصر در بری. چستر به خاطر دزدی و تجاوز زندانی میشه، ولی پرونده قتلا همچنان در حال بررسی باقی میمونه و وصله‌ای بهش نمیچسبه. اما بازجویی‌ها و فشار همچنان روی چستر باقی میمونه. یه چند وقتی میگذره، چستر درخواست میکنه تا پدر و مادرشو ببینه. پلیس اول نمیخواد قبول کنه، ولی بعد از یکم بررسی تصمیم میگیرن با توجه به اصرار چستر یه پلنی بریزن و شانسشون رو امتحان کنن. به همین خاطر با درخواستش موافقت میشه. مادر و پدرش میان ملاقاتش. یه مدتی هم با هم صحبت میکنن و آخر مکالمهشون مادرش میبوسدش و ازش میخواد که حقیقت رو بگه. بعد از اینکه مادر چستر میره، چستر به کاری که کرده بود اعتراف میکنه. تقریبا نصف شبه که مقاومت چستر میشکنه و به چیزی اعتراف میکنه که تا قبل از اومدن مادرش غیر ممکن به نظر میومد. اما کلک پلیس واسه موافقت با درخواست چستر و ملاقات با مادرش جواب میده. چستر تو اعترافاتش ادعا میکنه که فقط قصد دزدی داشته و نمیخواسته به کسی صدمه ای بزنه، ولی شرایط اونجوری که میخواسته پیش نرفت و این فاجعه اتفاق افتاده. چستر ویگر اعتراف میکنه که زنا رو با چوب بلوط انقدر زده تا مردن. با توجه به اعترافات کتبی و شفاهیش، طبق پروتکل فردای روز اعتراف ازش میخوان تا صحنه جرم واسه پلیس و خبرنگارا بازسازی کنه. چستر الان مجبوره که با دستای بسته به کاراگاه‌ها و کلی خبرنگار که تو صحنه جرم حاضرن توضیح بده که اون شب چه اتفاقی افتاد و چطوری این سه تا زنو کشته. اون میگه که اولش دیده که زنا دارن میان به سمت پایین دره. بعدش چشمش به کیف یکی از زنا میخوره و تصمیم میگیره کیفشو بدزده. ولی بعدش متوجه میشه که اون کیف نیست و دوربینه. وقتی چیزی آیدش نمیشه، سعی میکنه که زنا رو بترسونه و با تناب ببندتشون تا بتونه فرصت لازم واسه فرار داشته باشه و گیر نیفته. ولی تناب یکی از اون زنا خیلی خوب و محکم بسته نشده بود و اون خودشو آزاد کرده بود و پشت سر چستر دنبالش راه افتاده بود. اون زن دنبال اینه که با دوربین به سر چستر ضربه بزنه و نذاره چستر از ماجرا قصر در بره. فرانسیس مورفی اون زنیه که سعی داره تا چستر رو متوقف کنه و گیرش بندازه، ولی این حرکت خانم مورفی واسه خودش و دوستاش گرون تموم میشه. چستر وقتی میبینه که کار به اینجا کشیده شده، یه چوب بلوط پیدا میکنه و شروع میکنه به زدن ضربات سنگین به فرانسیس مورفی. انقدر با این چوب به فرانسیس ضربه میزنه که فرانسیس از پا در میاد. چستر خیلی سریع به این نتیجه میرسه که باید برگرده و تکلیف اون دوتا زن بسته شده دیگر رو هم مشخص کنه تا بعدن شناساییش نکنن. چستر ویگر میره پیش اون زنا که دست و پا بسته روی زمین افتادن، انقدر با چوب یخ زده بلود میزنه تو سر این زنا که صورتشون پر از خون میشه و تموم میکنن. بعدش لباساشون رو پاره میکنه و به قول خودش طوری صحنه سازی میکنه که انگار یه قاتل متجاوز این زنا رو به قتل رسونده. چستر میگه دنبال تجاوز یا قتل این زنا نبوده، فقط دنبال پول بوده، ولی متاسفانه مقاومت فرانسیس مورفی باعث شده این فاجعه اجتناب ناپذیر بشه. چستر یه جوری صحبت میکنه که انگار تمام این اتفاقا به خاطر شجاعت و چابکی بدموقع فرانسیس افتاده و خودش یه دزد بیگناهه، نه یه قاتل متجاوز گناهکار. بعضی مواقع هم یه اشکی میریزه و یه ابراز ناراحتی میکنه تا این شرایط یکم باورپذیرترم بشه. اما نهایتاً همه صفحات اعترافاتش رو امضا میکنه تا تو ارتکاب به این جنایت به دست خودش هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمونه. حتی تو اعترافاتش این موضوع وحشتناک رو مطرح میکنه که قبل از این جنایات این کارو با آدمای دیگه هم کرده بوده. اونم نه یه بار و نه دو بار، بلکه 9 بار. تو شرایطی که همه از اعترافات چستر شدیداً شوکه شدن، اما فقط 24 ساعت بعد یه کار دیگه میکنه که بازم همه رو انگوش به دهن نگه میداره. فقط یه روز بعد از اعترافات صریحش همه اعترافات خودش رو پس میگیره و میزنه زیر همه چیز. ببینید، خیلی ها معتقدن که دستگیری چستر باید خیلی زودتر از این حرفا اتفاق میافتاد و طول دادن ماجرا به این خاطر بود که هارلن وارن میخواست از این دستگیری استفاده تبلیغاتی واسه کمپین خودش بکنه و با عنوان حل کننده پرونده قتلای سگانه پارک استارف دراک موفقیت خودش رو تو انتخابات تضمین کنه و صندلیش رو تو دفتر دادستانی حفظ کنه. اما این بدبینی سیاسی حالا با پس گرفتن اعترافات از طرف چستر ویگر این گمان زنی و شک رو به وجود آورده که دادستانی چستر رو وادار به اعتراف به کاری کرده که مرتکبش نشد و ماجرا سیاسی و سر انتخابات و نوک پیکان انتقادات هم شدیدن به سمت دادستان هارلن وارمه. شاید به همین دلیلم دادستانی دیگه انگیزه لازم و واسه گیر انداختن قاتل ندارن و چون دیگه نمیتونن ازش بهره برداری سیاسی بکنن، بیخیال ادامه پرونده گیر انداختن چستر میشن و چستر فقط به خاطر دزدی و تجاوز زندانی قراره بشه. هارلند وارن هم در مقابل یه همچین اتهامی میگه که من به خاطر اینکه وصله‌ای بهمون نچسبه دستگیری رو به تأخیر انداختم و بعد از انتخابات نمایش کردم تا شایعات باعث سوء برداشت نشه. صد البته به خاطر این تأخیر به شدت هم از طرف مردم و رسانه‌ها سرزنش میشه، ولی در نهایت پرونده‌ای که هارلند وارن واسه چستر درست میکنه نمیتونه باعث محاکمه شدن چستر بشه، تا اینکه پای رابرت ریچاردسون وکیل ایالتی بعدی به این ماجرا باز میشه. البته رابرت ریچاردسون هم مثل وارن قبلا به پرونده‌های جنایی رسیدگی نکرده بود و حتی آنتونیو راکولیا که پدر دیوید راکولیاست و دستیار ریچاردسون تو این پرونده هم به حساب میاد، اونم هیچ تجربه تو این زمینه نداره. در نتیجه دو نفر که تجربه حل پرونده جنایی رو ندارن الان برای حل این پرونده مأمور شده بودن، فشاری که روشونه مافوق تصوراتشون و سخت باید تلاش کنن تا پرونده رو بتونن حل کنن. فوریه سال 1961 دادگاه پر از آدم و راکولیای 26 ساله بدون داشتن کوچکترین تجربه‌ای توی این مدل پرونده‌ها به عنوان دادستان باید پرونده رو طوری جلو ببره که چستر ویگر محکوم بشه. دادگاه شروع میشه. فضا یه طوریه که انگار قراره یه خواننده بزرگ بیاد و یه کنسرت بین المللی مهم برگزار کنه. جو دادگاه شدیداً شلوغ و پرهیاهوه. اما عجیبتر از این وضعیت دادگاه رفتار چستر ویگره که انگار داره از این شرایط و بدنامیش نهایت لذت رو میبره و از این همه توجه به خودش راضیه. جستای متکبرانه‌ای که میگیره و فضای اون زمان خیلی بهش کمک میکنن که بتونه بخشی از جریان فکری مردم رو به خودش همراه بکنه و روی طبل مورد نظرش بکوبن. مردم و رسانه‌ها مثل یه ستاره هالیوودی منتظرن تا بیاد و ببیننش. اونم البته سنگ تموم میذاره. با لباس و مدل موی خاصش و البته خونسردی و جستای جالب نظر خیلی‌ها رو به خودش جلب کرده. اصلاً انگار اون کسیه که قراره مدارک و شواهد پرونده رو تایید کنه یا اگه دلش نخواست نابودشون کنه. خلاصه با توجه به پیروزیش تو دادگاه قبلی، یا اگه نخواهیم بگیم پیروزی، با توجه به محکوم نشدنش تو دادگاه قبلی، اعتماد به نفس فوق‌العاده زیادی پیدا کرده. تو دادگاه راکولیای بی تجربه به جز چند تا خراش و ژاکت خونی چستر مدرک به درد بخوره دیگه ای نداره. ژاکت چستر بخش مهمی از شواهد مربوط به پرونده دادستانی رو تشکیل میده، اونم به خاطر خون انسان که روش پاشیده شده بود و دست دادستانی رو واسه استفاده ازش به عنوان یه مدرک مهم باز گذاشته بود. این خون به خاطر ضربات مکرر روی یه بخش مشخصی از ژاکت پخش و پرتاب شده بود. یه سری از کارکنای آشپزخونه اسپیروز هم اومدن و شهادت دادن که صورت چستر شدیداً دچار خراش و زخمای این مدلی شده بود که دومین مدرک مهم دادستانی واسه اثبات درگیری چستر با اون زن و محکوم کردنش به حساب می اومد. استنلی تاکر هم که دوست صمیمی و همکار چستر بود، خراشای صورت چستر ویگر رو دقیقاً تو همون زمان قتل رو صورتش اعلام کرد که ایجاد شده بوده، طوری که اصلاً موضوع اصلی صحبت تو اون بعد از ظهر تو آشپزخونه خراشای روی صورت چستر بوده. استنلی میگه بهش گفتیم صورتت یه طوریه که انگار با یه گربه وحشی جنگیدی، ولی خودش میگفت که موقع اصلاح کردن صورتش زخم شد و چیز خاصی نیست. آنتونی روبروی چستر وایستاده و ازش سوال میپرسه. میگه تو بودی که اون سه تا زن رو به قتل رسوندی. تو اون کسی هستی که این کارو کرده. درسته؟ با این لحن محکم و مطمئن وارد ماجرا میشه تا بتونه با عصبی کردن چستر مجبورش کنه یه جایی اشتباه کنه و یه جواب غیر منطقی بده و گیر بیفته. آنتونی پیش خودش میگه اینجوری شاید هیئت منصفه به جای دروغای اون حرفای منو باور کنه. سوال دومی که چستر میپرسه اینه که اگه باور داری که بیگناهی پس چرا اولش اعتراف کردی؟ چستر جواب میده که کاراگاه دامت و کاراگاه هست بهش گفته بودن که اگه اعتراف نکنه ممکنه واسه همسرش مشکلاتی پیش بیاد. سوال بعدی اینه که چطور از وجود هواپیمای قرمز مطلع شدی؟ هواپیمای قرمز چیه حالا؟ یکی دیگه از نکات کلیدی این پرونده و این اعتراف هواپیماست. چستر بعد از کشتن این ستا زن اجساد رو به سمت یه منطقه قارمانند میبره. دامه تو حس زمان بازجویی و اعتراف گرفتن سوال مهمی ازش پرسیده بودن و گفته بودن چرا اجساد رو جابجا کرده. اونم جواب داده بود که چون یه صدایی شنیده بود و وقتی به بالا نگاه کرده بود یه هواپیمای قرمز و سفید دیده بود و فکر کرده بود این هواپیما هواپیمای پلیس ایالتیه، واسه همین چون نمیخواسته جای اجساد لو بره جابجاشون کرد و بردتشون تو محیط قارطوری که جنازه ها توش پیدا شدن. کارگام اون زمان خیلی سریع رفته بودن هواپیما و خلبانی که چستر نشونه هاشو داده بود پیدا کرده بودن و خلبانم پرواز تو اون تاریخ و اون مکان رو تایید کرده بود. پس یه بار دیگه سوال دوم مطرح میشه، اگه تو اون زمان اونجا نبودی پس از کجا در مورد اون هواپیما اطلاع داشتی؟ این سوال کار خودشو میکنه و جواب درست و درمونی از طرف چستر داده نمیشه تا میخ آخر به تابوتش بخوره. با توجه به شواهد هیئت منصفه تصمیمشو میگیره، چیزی که دفعه قبل هارلن وارن دادستان قبلی نتونسته بود به دست بیاره آنتونیو راکولیا واسه دادستانی و مردم به دست آورده. رأی هیئت منصفه صادر میشه، اونا چستر ویگر رو گناهکار تشخیص میدن. دادستانی سخت داره تلاش میکنه تا مجازات اعدام رو واسه چستر در نظر بگیره، چون اگه این کارو نکنن میتونه 11 سال دیگه این شانس رو داشته باشه تا به صورت مشروط آزاد بشه. ولی تلاش دادستانی سودی نداره و هیئت منصفه تصمیم دیگه بجز حکم اعدام گرفته. اونا حکم حبس ابد و اونم با امکان آزادی مشروط در نظر گرفتن و به اعدام رأی نمیدن. در نهایت چستر ویگر میفته زندان و چندین سال میگذره و مدت زیادی هم توی زندان میمونه، اما تو تمام این مدت هیچ وقت زیر بار نرفته و هر سال تقریبا واسه بررسی مجدد پروندهش درخواست داده. با توجه به اینکه قاتل یا متهم به قتل که همون چستر ویگره هیچ وقت زیر بار این جنایت نرفته و همیشه دنبال براءت از خودش بوده، این ماجرا باعث یه تقابلی بین آنتونیو راکولیا دادستان وقت و چستر ویگر شده. دیوید راکولیا پسر آنتونیو راکولیا میگه تو بچگیم هر وقت اسم چستر ویگر رو میشنیدم چهار ستون بدنم میلرزید، چون مادر بزرگم یه آلبوم از تیک روزنامه‌های ماجرای قتل اون سه زن و صحنه جرمشو داشت که هر بار میدیدمش ترس تا مغز و استخونم نفوذ میکرد. چستر چهره خوبی داشت، قشنگ مثل پسره دخترکش اون دوره دهه 60 بود. البته وقتی یادم میافتاد که کیه، تمام اون جذابیت چهرش جاشو میداد به ترس مطلق، چون من میترسیدم که یه روز بیاد سراغمون و همون بلایی که سر اون سه تا زن آورد سر خانواده ما بیاره. علت اصلی ترسم هم این بود که دادستانی که حکم ابد واسه چستر گرفته بود پدر من بود، به خاطر همین چستر ویگر شده بود کابوس شبانه من. چستر از لحظه دستگیری رو حرفش پافشاری میکنه و ثابت قدم وایساده و مرتبا ادعا میکنه بیگناهه. به همین خاطرم است که تقریبا هر سال درخواست آزادی مشروطش رو واسه هیئت بررسی آزادی مشروط ارسال میکنه. خب الان دیگه شاید دلیل ترس دیوید راکولیا پسر دادستان پرونده چستر تو این سالای طولانی و سخت بیشتر مشخص شده باشه. خانواده دادستان خیلی با وسواس و ترس تو این چند سال اخبار چستر و آزادی مشروطش رو پیگیری میکنن، چون اگه آزاد بشه اصلا بعید نیست که اولین کارش کشتن و گرفتن انتقام از باعث و بانیهای حبسش تو این سالا باشه. به همین دلیل و با توجه به درگیری ذهنی زیاد، دیوید راکولیا پسر آنتونیو راکولیا تصمیم میگیره یه فیلم مستند از این ماجرا بسازه. اما درست 3 سال بعد از شروع به ساختن این فیلم مستند، چستر مطلع میشه و واسه دیوید راکولیا نامه مینویسه و بهش میگه که حاضر باهاش سر این ماجرا مصاحبه کنه. بنابراین اگه دیوید بخواد اینو بپذیره، باید مراحل فیلمبرداری رو تو زندان منارد هماهنگ کنه. منارد زندانی نیست که کسی بخواد با عوامل فیلمبرداری واردش بشه. اونجا یه زندان ترسناک و خشن با کلی جنایتکار عجیبه. اما خب به هر شکلی هست دیوید این مجوز رو میگیره و با عواملش وارد زندان میشه. چستر که الان 66 سالشه و پیر و فرتوته توی اتاق کوچیک منتظر دیویده. دیوید میره تا مصاحبه رو باهاش شروع کنه. چستر 46 سال گذشته رو تو زندان گذرونده. پس اولین سوالی که دیوید ازش میپرسه اینه که این 46 سال چطور گذشته؟ چطور تونسته زندان رو تحمل کنه؟ زندگی تو زندان چطور بوده اصلا؟ جواب میده که زندان اولش خیلی ترسناکه، ولی کم کم بهش عادت میکنی. منم دقیقا این مدلیه که تونستم باش کنار بیام. من بهش عادت کردم. 46 سال گذشته هر روز اینجا بودم و با اینکه میدونم بیگناهم ولی چاره جز عادت نداشتم. پس جز عادت راه دیگه ای نداری توی زندان. چرا تصمیم گرفتی با ما مصاحبه کنی؟ میخوام مردم بدونن که بیگناهم. میخوام بالاخره همه اینو بفهمن. من دیگه واسه آزادی خیلی پیرم. انگیزه اصلیم اینه که بیگناهی مصابت کنم. میخوام همه بدونن که سران ایالتی با زندگیم چی کار کردن. اونا زندگی منو نابود کردن و همه چیو ازم گرفتن. مادرم سال 2000 و پدرم سال 96 فوت کردن و من پیششون نبودم. بچه هام بدون پدر بزرگ شدن. همسرم مرده. دیوید حرفشو قطع میکنه و میگه ولی تو خودت اعتراف کردی و این اصلی ترین دلیلیه که به خاطرش الان اینجایی. اگه گناهکار نیستی پس چرا اعتراف کردی؟ چرا اون اظهاراتو امضا کردی؟ چستر میگه به خاطر اینکه اون دوتا افسر پلیس منو شدیداً تهدید میکردن و تحت فشار میذاشتن. راهی جز اعتراف برام باقی نمونده بود. اونا میخواستن دخل منو بیارن. منم تنها راهی که به ذهنم رسید این بود که اعتراف کنم و چیزی که میخوانو بهشون بدم و بعد بزنم زیرش و خودم از دستشون نجات بدم. من اعتراف نکردم. من اعتراف نامه که اونا خواستن رو امضا کردم. اونا منو شکنجه کردن، بهم گشنگی دادن، از نظر روانی باهم بازی کردن، تهدید کردن که زنم رو تحت فشار قرار میدن، کاری کردن که چاره جز اعتراف اونم به جرم نکرده برام باقی نمونه. اینجاست که میزنه زیر گریه و میگه الان تصمیم گرفتم حرف بزنم چون دیگه نمیتونن آسیبی بهم بزنن. این مصاحبه رو خواستم تا مردم بفهمن اونا با من چی کار کردن و از همه مهمتر همه بفهمن که من بیگناهم. دیوید پسر آنتونیو راکولیای دادستان میگه انتظار داشتم با یه مرد پست مغرور مواجه بشم، ولی چیزی که دیدم این بود که اونم انسان بود و از اون ترسناکتر احتمال داشت حق با اون باشه و راست بگه. از یه طرف پدرم رو میشناختم و میدونستم آدمی نیست که یه آدم بیگناه و الکی واسه این همه سال بندازه زندان، ولی از طرف دیگه اگه راست میگفت چی؟ به خاطر همین تصمیم گرفتم بلافاصله با پدرم صحبت کنم. بنابراین ازش خواستم بیاد و با من مصاحبه کنه و تو مستندم حاضر بشه. سوال مهمی ازش پرسیدم. گفتم مطمئنی که چستر ویگر گناهکاره؟ اون جواب داد که اگه مطمئن نبودم واسه حکم اعدامش تلاش نمی‌کردم. به پدرم گفتم تو باور داری که اون گناهکاره، اما اگه مدارکی مربوط به بیگناهیش بود من میخوام همه دنیا ازش مطلع بشن ها، با اینکه مشکلی نداری؟ بهم نگاه کرد و سرشو به نشونه این که اگه میتونی همچین مدرکی پیدا کنی پس برو کارو شروع کن تکون داد. اینجوریه که سفر 10 ساله پسر دادستانی که چستر ویگر رو تا پایان عمرش انداخته زندان واسه پیدا کردن حقیقت شروع میشه. گوش کردید دیگه، بخشی از داستان رو روایت کردیم. ببینید داستان امروز ما اینطوریه که 3 فقره قتل اتفاق افتاده. پلیس کسی که بهش مظنون بوده و فکر میکرده قاتله رو گرفته و دادستانی هم به رهبری آقای راکولیا حکم ابد داده به قاتل، قاتل هم افتاده زندان. ولی داستان همچنان ادامه داره. احتمالاً 2 اپیزود دیگه هم داشته باشیم ما. پس ادامه این پرونده جذاب شاید یه داستان پر از تعلیق و بیخبری از عامل جنایت و انتظار واسه شناختنش نباشه، ولی کلی سوال مهم و جزئیات جالب داره که ما تو این 3 اپیزود قراره بررسیشون کنیم. حالا اگه سوالتون اینه که این ماجرای جنایی هنوزم جذابه، جوابمون بلست. اگه سوالتون اینه که اگه ادامهشو گوش ندید ضرر کردید، به نظر من بازم جوابمون بلست. اما اگه سوالتون اینه که قرار همه سلیقه‌ها رو راضی کنه، جواب من اینه که هیچ داستانی با همچین ویژگی که همه رو راضی کنه تو دنیا وجود نداره، چون اینجور داستانا همیشه بر اساس داستانای واقعیه، پس رفت و برگشته و تعلیقای هالیوودی بالیوودی نداره. بنابراین پیشنهادم اینه که همچنان با من و همکارام تو پادکست صحنه جرم همراه بشید و از بررسی جزئیات یه پرونده جنایی جذاب همچنان لذت ببرید و تا مشخص نشدن این که واقعیت ماجرا چیه ما رو رها نکنید. پس تا اپیزود بعدی بدرود. It's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun.